خب خیلی ممنون و متشکریم که همراه برنامه صبح و ورزش هستید. در ایام دهه فجر قرار داریم با توجه به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. میخواییم با آقای دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صحبت بکنیم و راجع به موضوعات اصلی ورزش و اتفاقات ورزشی کشور بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلطانی فر سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ابتدا فراشتن ایام الله دهه مبارک فجر رو که امسال تقارن پیدا کرده با میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه بانوان کشورم، بانوان عرصه ورزش و همکاران خانم شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینجا لازم میدونم که ارتحال جانگداز و پرواز ملکوتی دو پیشکسوت و فوتبالیست سالهای نچندان دور تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های بزرگی کشور رو به همه مردم ایران و جامعه ورزش تسلیت بگم. این ارتحال این دو عزیز آقای مینابند و علی انصاریان واقعا همه رو داغدار کرد و امیدوار هستیم که انشاءالله مردم ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این همگرایی رو داشته باشن، تلاش بکنیم تا هرچه سریعتر از شر این ویروس منحوس نجات پیدا بکنیم.
انشاءالله که همینطور هستش. آقای دکتر سلطانی فر، تو ایام دهه مبارکه فجر هستیم، سالگرد پیروزی انقلاب هستش، به هر حال هرچی رو به جلو قدم بر میداریم توی ورزش کشور اتفاقات بهتر و بهتری داره رخ میده. میخواستیم شما در مورد اتفاقاتی که توی دوره خودتون رخ داده، اگر خودتون بخواید بگید مهمترین در واقع دستاوردتون چی بوده و چه کارهایی رو انجام دادید که از نظر خودتون خیلی مهم بوده و کار سختی بوده که شما به سرانجام رسوندیدش.
عرض کنم خدمتون، ما در بخش‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری همکارانمون اقدامات مفیدی رو طی سال‌های مختلف داشتن. در دو دوره‌ای که به هر حال دولت‌های 11 و 12 بود، اگر شامل دولت 11 جناب آقای دکتر بودرزی وزیر ورزش و جوانان بودن که ایشون هم در حال خیلی پرتلاش منشأ خیر و اثر بودن، در دولت 12 هم که بند افتخار خدمتگزاری مردم رو داشتم. ما اگر که خیلی تیتروار با توجه به وقتی که اشاره کردیم بخوام بگیم،
بله،
تو بخش نرم افزاریمون ما بعد از 49 سال قانون ورزش رو مجدداً بازبینی و تصویب کردیم.
بله.
آخرین قانون ورزش مال سال 1350 بود و ما 4 سال قبل با توجه به اینکه سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان حدود 10 سال قبل ادغام شده بود و وزارت ورزش جوانان تشکیل شده بود، خب فاقد یک قانون جامع و فراگیر بود.
درست.
4 سال قبل قانون جدید رو ما بعد از تصویب در دولت تقدیم مجلس کردیم.
بله.
فرایند تصویبش حدود 3 سال و خورده طول کشید تا بالاخره مهر ماه امسال جدیدترین و کاملترین و جامعترین قانون ورزش و جوانان تصویب شد و امروز به عنوان یک سند بالادستی مبنا و بنا کرد برای همه برنامه‌ریزی‌های ما.
درست.
اساسنامه‌های فدراسیون ورزشی رو ما تونستیم اصلاح بکنیم و جمله مهمترین اقدامی که انجام گرفت این تایید اساسنامه فوتبالمون بود که
بله.
در حال 13-14 سال بود بلا تکلیف بود و ما تر یک فرایند 1.5 سال موفق شدیم تاییدیه فیفا رو بگیریم.
بله درست.
یکی از اقداماتی که تو بخش نرم افزاری انجام شد تهیه سند توسعه ورزش کشور هستش که انقریب در شورای عالی ورزش به تصویب میرسه و مسیر حرکت سمت و سو و نقشه راه ورزش کشور در یک دهه آینده مشخص میشه. تو بخش برگزاری رویدادها و مناسبت‌هایی که به هر حال داشتیم در داخل و خارج از کشور و اقدامات سخت افزاری که انجام شده، خوب من این رو بگم که به هر حال ما در ابتدای فعالیت دولت 12 دولت 11
بله.
مجموعاً تعداد مکان‌های ورزشیمون در کشور، مکان‌هایی که متعلق به وزارت ورزش جوانان و سایر وزارت خونه ها و بخش خصوصی هست.
بله.
کمتر از 40,000 مکان ورزشی بود و امروز که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، ما تعداد مکان های ورزشیمون بیش از 61,000 مکان ورزشی است. یعنی ما با یک رشد بیش از 50% در گسترش مکان‌های ورزشی مواجه بودیم. البته
درست.
حالا این مکان‌های ورزشی که ما می‌داریم میگیم، مثلا خانه ورزش روستایی رو ما جز این عدد و رقم نیوردیم که به عنوان پروژه کوچیک هست. ما در سال 92 تنها 700 تا خانه ورزش روستایی داشتیم. الان جناب آقای زاهدی داریم به مرز 5,000 خانه ورزش روستایی می‌رسیم.
بله، آمار خیلی خوبه.
در سال 92 ما 311 تا زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال داشتیم. امروز که در خدمت مردم ایران داریم گزارش میدیم، با افتخار میگیم که این 311 زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال به 2,000 تا افزایش پیدا کرده، یعنی یه رشد تقریبا 6 برابری داشته.
بله.
و این یک اتفاق بزرگی بوده که تو فضای مجازی هم طی یک هفته گذشته از سوی عناصر بی‌طرف و موثق تحلیل شد به عنوان یک اتفاق بزرگ در حقیقت ورزشی. حدود 2,000 مکانی که احداث شده، اینها در آینده نه چندان دوری با توجه به اینکه اینها در نقاط روستایی، محروم، مرزی، عشایری و تمام سطح کشور پخش شده، ما حتما آثار عوارضش رو در بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت‌های نوجوانان و جوانانمون در فوتبال خواهیم دید.
درست.
سرانه ورزش ما در سال 92 حدود 45 سانتی متر بوده و امروز که من خدمت شما دارم صحبت می‌کنم، این سرانه ورزش به حدود 75 تا بیش از 75 سانتی متر رسیده که اینم خودش یه رشد تقریباً 80% رو داره.
بله.
تو بخش رویدادهای مختلف ورزشی داخلی و خارجی، من خیلی تیتروار میگم، ما المپیاد کشوریمون رو که حدود 10 سال متوقف شده بود، از 3 سال قبل به نام المپیاد استعدادهای برتر برای سنین 12 تا 15 سال مجددا راه اندازی کردیم. هر سال بیش از 100,000 نفر از ورزشکاران نوجوان ما آمدن در رشته‌های مختلف رقابت‌هایی را انجام دادن و ما تو بخش استعدادیابی رصد کردیم این قهرمانان رو که بتونیم بعداً برای ورزش قهرمانی ازشون استفاده بکنیم.
بله.
تو بخش ورزش روستاییمون یک جامی بود قبلاً بین روستاییان قبل از انقلاب برگزار می‌شد، دیگه برگزار نشده بود تا اینکه باز ما 2 سال قبل این جام در حقیقت رقابت‌های ورزشی بین روستاییان به نام خوشه چین رو راه اندازی کردیم. تو برگزاری لیگ‌های مختلف همونجوری که شما مطلع هستید، علارغم شیوع بیماری کرونا در یک سال گذشته، ما الان نزدیک به 20 تا لیگمون رو با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی داریم برگزار می‌کنیم که در هر حال تو این فضایی که یه مقدار کسب و کارا دچار رکود شده و فعالیت‌های مختلف آموزشی فرهنگی محدود شده، ما با برگزاری لیگ‌ها بتونیم اون فضای شور و نشاط و شادی شعب رو در بین مردم نگه داریم و گسترش بدیم که این اتفاق بزرگیه. تو بخش رویدادهای ورزشی بین‌المللی جناب آقای زاهدی، من افتخار دارم این رو بگم که ما چند نمونه رو که من ذکر می‌کنم، خوشبختانه ورزشکاران ما، همکاران ما و همه کسانی که در عرصه ورزش زحمت میکشن، مربیان، داوران، پیشکسوتان، ورزشکاران، رسانه های ورزشی، رسانه ملی، همه کمک خیلی خوبی داشتن تا افتخارات بزرگی در حقیقت در این دوره ثبت و ضبط شده. ببینید اینایی که دارم میگم چون مردم ما همه آگاه هستن، خودشون تحلیل بکنن و مقایسه بکنن. مثلا در جام جهانی ما 5 دوره تا الان شرکت کردیم.
بله.
شما مطلع هستید ما در 4 دوره قبلیش همیشه صعودمون با اما اگر و بازی پلی آف و دقیقه 90 و اینجور چیزا بودیم.
بله، درست.
ولی در سال 2018 ما 2 هفته مونده به پایان مسابقات مقدماتی، صعود ما به عنوان اولین تیم پس از میزبان مسجل شد و ما با افتخار و سربلندی به جام جهانی 2018 صعود کردیم. در جام جهانی.
دکتر سلطانی فر دو صعود متوالی هم داشتیم که در واقع بی سابقه بوده 2014.
بله اگر این نکته که شما فرمودین درسته، اگر اجازه بدید من اینو سریع توضیح میدم.
بله،
برای اولین بارم بود که دو دوره پشت سر هم صعود داشتیم. تو خود جام جهانی جنابالی و مردم ما مستحضر هستن، تو بدترین و سختترین گروه به نام گروه مرگ قرار گرفتیم با قهرمان جهان، قهرمان اروپا و قهرمان آفریقا، و همه فکر میکردن که تیم ملی فوتبال ما یه زنگ تفریح بیش نخواهد بود، احتمالا با دو شکست سنگین
بلد.
و یک مساوی کارنامه بیشی از این نخواهد داشت. خوشبختانه تدارکاتی که شد، امکاناتی که فراهم شد، همتی که به خرج داده شد و در حقیقت تعصبی که بازیکن‌ها داشتن، حمایت مردم باعث شد که ما در سخت‌ترین گروه بهترین نتیجه 5 دوره گذشته رو گرفتیم و قهرمان آفریقا رو شکست دادیم و قهرمان اروپا مساوی کردیم، به قهرمان جهان هم با یک گل باختیم.
بله.
در حالی که بچه‌ها تلاش خوب داشتن و این در حقیقت تاریخی ترین نتیجه‌ای بود که ما در 5 دوره حضورمون در جام جهانی داشتیم. همونجا قبل از این دوره بازی‌ها ما در 3 رویداد بزرگ شرکت کردیم در المپیاد کشورهای اسلامی در باکو که ارتقای رتبه داشتیم، در بازی‌های داخل سالن ایندور گیم در ترکمنستان که چند پله نسبت به دوره قبل صعود داشتیم، در المپیک جوانان شرکت کردیم، دوره قبل 24ام شده بودیم، این دوره که شرکت کردیم رتبه‌مون از 24ام به 7ام ارتقا پیدا کرد، یعنی 17 پله ما تونستیم صعود بکنیم. بعد از جام جهانی تو فوتبال ما رفتیم جام ملت‌های آسیا و بعد از 14 سال به نیمه نهایی رسیدیم، چون 14 سال بود که ما به نیمه نهایی نمی رسیدیم و حذف می شدیم و اگر شانس با ما یکمی یار بود و دچار مشکل نمی شدیم قطعا ما اگر فینالیست می شدیم می تونستیم قهرمان این جام بشیم.
درسته.
باشگاه های ما نتایج خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشتن تو این 4 سال گذشته، دو بار باشگاه پرسپولیس تونست فینال لیگ قهرمانان آسیا برسه و این افتخار بزرگی هست که به هر حال برای باشگاه ما و فوتبال ما ثبت و ضبط شده. بقیه رشته هامونم در حقیقت ما یک مروری بکنیم، هم کشتی، هم وزن برداری، هم تکواندو.
بله.
هم جودو، هم کاراته، هم شطرنج.
بله.
و والیبال من اشاره داشته باشم به بازی های آسیایی جاکارتا و پارا آسیایی جاکارتا که اتفاق بزرگی افتاد. ما در بازی های آسیایی جاکارتا در 2018 بیشترین تعداد مدال بعد از فیروزی انقلاب رو گرفتیم، یعنی 62 مدال داشتیم، 20 طلا، 20 نقره و 22 برنز و نتایج خیلی خوبی به دست اومد. تیم والیبال ما در بازی آسیای جاکارتا حتی یک گیم به هیچ حریفی واگذار
نکرد
و تونست با اقتدار ببره. ما بعد از 40 و چند سال مجدداً در واترپولو تونستیم مدال بگیریم، سکو بریم.
بله.
و همونطوری که عرض کردم در کبدی سطح کبدی آسیا، سطح کبدی دنیا است، چون شما میدونید قهرمان بلا منازع کبدی هر ساله در دنیا هند بود که ما هم در بخش زنان هم در بخش مردان تونستیم هندی ها رو شکست بدیم و دو مدال طلای ارزشمند بگیریم. بقیه ورزشکارانمونم هم در بازی های آسیایی هم در رقابت های کسب سهمیه برای المپیک 2020 که حالا به تاخیر افتاده انصافا خوب درخشیدن. تعداد سهمیه‌ای که ما تونستیم در مسابقات انتخابی تا الان کسب کنیم قابل توجه بوده و امیدوار هستیم که از جهت کنترل بیماری کرونا در کشورهای مختلف شرایطی پیش بیاد که ادامه مسابقات کسب سهمیه رو ما داشته باشیم و انشالله بتونیم با کسب سهمیه‌های بیشتر در رشته‌های جدیدتر بتونیم انشالله مدال‌های رنگارنگی رو بگیریم. امسال در المپیک 2021 2020 به علاوه یک که حالا بهش میگن هر جوری هست ما با یک رشته جدید مواجه هستیم به خاطر تقاضای میزبان، رشته کاراته هست.
بله.
که به هر حال همون جوری که میدونید کاراتکاهای ما در بین 4-5 کشور برتر دنیا هستن و سهمیه‌های خوبی گرفتن و امیدوار هستن که انشالله اینجا بتونن سهمیه بگیرن.
بله.
ما خیلی امیدواریم که مدال‌های خوشتنگی بگیریم، خیلی امیدواریم که در شمشیر بازی بتونیم اولین مدال المپیک رو بگیریم، خیلی امیدواریم که انشالله شاید در تیراندازی بتونیم یک مدال بگیریم، چون تا حالا 6 سهمیه گرفتیم، امیدوار هستیم سهمیه‌های بیشتری هم بگیریم. در هر صورت مجموعه نتایجی که تو این سالها به دست آمده در مسابقات قهرمانی مؤید این هستش که تلاش خیلی خوبی در بخش‌های مختلف شده، همه عناصری که بایستی که با هم دیگه همگرایی داشته باشن، همکاری داشته باشن، خوب دارن تلاش میکنن. جناب عالی، این همگرایی و هماهنگی که امروز بین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک و فدراسیون‌ها مشاهده میکنید، شاید در طول 30 و چند سال 40 سال گذشته بی سابقه بوده.
درست.
ما با یک همدلی و هماهنگی خیلی خوبی کار داریم پیش میبریم. رسانه‌ها خوب دارن کمک میکنن، مردم حمایت میکنن و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم کارنامه مناسبی رو در بازی‌های المپیک و پارا المپیک هم انشالله ارائه بدیم.
درسته آقای سلطانی. میخواستم ازتون بپرسم که در مورد بودجه ورزش، آیا از بودجه فعلی راضی هستید؟ نظرتون چی هستش بودجه ورزش با توجه به شرایط کنونی که به وجود اومده، حالا تورمی که وجود داشته، نظرتون راجع به بودجه هم میگی؟
ببینید، سوال خیلی خوبی رو شما مطرح فرمودید. شما در هر صورت توی یک دو سال گذشته به خاطر جنگ اقتصادی ناعادلانه‌ای که آمریکایی‌ها بر ما تحمیل کردن، خب یه مقداری اختلاف قیمت داشتیم بین ارزهای مختلف و ریالمون و مشکلاتی که به هر حال در اثر تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی آمریکا به وجود آمده. خب طبیعتاً هزینه‌ها بیشتر شده و برنامه‌های جاری فدراسیون‌ها رو تا حدودی با مشکل مواجه کرده. البته حالا امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا بخشی از رقابت‌های بین‌المللی در سطح جهان حذف شد و لغو شد که این افزایش قیمت ها خیلی تأثیر نگذاشت، ولی ما تلاش کردیم با حمایت های دولت، با تأکیداتی که جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم به سازمان برنامه بودجه داشتن، همکاری که سازمان برنامه بودجه داشت، تخصیص های مناسبی رو بدن. من یه ردیفی رو در برنامه 5 ساله 6 توسعه برای ورزش کشور منظور شد به نام در حقیقت درآمد 0.27% از مالیات بر ارزش افزوده. این رقم رقم قابل توجهی هست به شرط اینکه درآمدها کاملا تحقق پیدا بکنه و ما بتونیم با توجه به مشکلات مملکت تخصیص‌های بهتری رو بگیریم. سال گذشته که کشور با مشکلات زیاد مالی مواجه بود، تخصیص‌های ما از این محل 0.27% ارزش افزوده کم بود، ولی امسال این مقدار وضع مناسب‌تر شده و انشالله امیدوار هستیم که سال 1400 بتونیم از این محل اعتبارات بیشتری رو بگیریم. کمک سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، داره خزانه کل مملکت با تأکیدات جناب آقای رئیس جمهور باعث شده که وضعیت تخصیص های ما بهتر از سالهای گذشته باشه. علتش هم این هستش که ما با در حقیقت مسابقات مقدماتی و کسب سهمیه المپیک و پارا المپیک مواجه هستیم و هزینه هایی داریم که تاکنون تلاش کردیم مدیریت بکنیم مشکلاتی به وجود نیاد و انشالله امیدوار هستیم که ماهای باقی مانده تا المپیک هم بتونیم همین روند رو داشته باشیم و تلاش بکنیم با مدیریت صحیح و سرزجوی های لازم بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم.
درسته. آقای دکتر سلطانی فر، من سوال پایانیم رو اینطور بپرسم و وقت شما رو زیاد نگیرم، با توجه به مشغله ای که دارید میخوام بدونم که اگر یه کاری مونده باشه توی ورزش که خیلی دوست دارید انجامش بدید و به سرانجام برسونیدش، اون کار چی هستش؟
جنابادی و مردم ما مستحضر هستن که بحث خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ و مردمی استقلال و پرسپولیس یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های دولت 12 بود.
بله.
که ما بعد از 40 سال که حالا به دلایل مختلفی این دو تا باشگاه دولتی شد، شما و مردم ما می‌دونن دولتی بودن اینها مشکلاتی رو ایجاد کرده در ادارهشون.
بله.
در حال این دو تا باشگاه دو تا رقیب هستن و اینکه اختیار هر دو تاشون با یه مجموعه باشه حواشی ایجاد کرده که در هر صورت رعایت قوانین و مقررات دولتی در روند امور جاری این دوتا باشگاه به گونه‌ای هستش که مشکل زاست. یعنی امروز واقعا اداره باشگاه‌های بزرگ فوتبال، اونم در فوتبال حرفه‌ای، شرایطی رو می‌طلبه، اضافاتی رو می‌طلبه که به صورت دولتی نمیشه واقعا اینها رو اداره کرد و ما بایستی که پرداختهایی داشته باشیم، دریافتهایی داشته باشیم، درآمدهایی داشته باشیم.
بله.
که اینها تابع مقررات دولتی نمیتونه باشه، خصوصا اینکه دو باشگاه بزرگ رقیب و پرطرفدار
بله.
کشور بخواد اختیارش در اختیار یک وزارتخونه باشه خیلی منطقی نیست. بنده از ابتدایی که مسئولیت این وزارتخونه و افتخار خدمتگزاری مردم رو گرفتم، ارادم بر این بود که این کار خصوصی سازی این دو تا باشگاه رو تو عمر این دولت انجام بدم.
بله.
خوشبختانه اونجوری که خبراش در طول چند ماه گذشته تقریبا هفته چند بار به سمع و نظر مردم رسیده، ما امسال با هماهنگی که بین همه دستگاه‌های زیرفت انجام دادیم و نهایتاً در تاریخ 18 فروردین 1399 یعنی همون اولین ماه سال جاری،
بله،
اینو در هیئت عالی واگذاری شرکت‌های دولتی که به ریاست وزیر محترم اقتصاد دارایی برگزار میشه و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولین مختلف هستن مطرح کردیم، نقشه راهمون رو گفتیم. خوشبختانه همون 18/1/99 تصویب شد و با جدیت این کار رو با کمک سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس مسئولین بازار سرمایه دنبال کردیم که بتونیم امسال تا پایان سال انشالله این مهم رو تحقق بدیم به عنوان یک برنامه اصلی و اساسی و زیربنایی که به نظر من تأثیرات جدی در رشد و توسعه فوتبال ما و سالمسازی و شفافسازی فوتبال ما میتونه داشته باشه.
بله.
این امور رو، امور مستندسازی و تهیه اسناد مالکیت املاک متعلق به این دوتا باشگاه که هر کدومشون امروز من خدمت مردم باید گزارش بدم، خوشبختانه همه اون مکانهای ورزشی که در اختیارشون بود فاقد سند مالک بود، معارض داشت، تو دادگاه مختلف مطرح بودن. تمام اینها رو جناب آقای زاهدی ما با استفاده از کارشناسان حقوقی، مالی و سازمان خصوصی سازی تونستیم اسناد قطعی مالکیت این چهار تا مجموعه رو بگیریم برای دو تا باشگاه.
بله.
به نامشون بکنیم، مسببات دولت رو بگیریم، گزارشات مالی دقیقی از فعالیت‌های این دو تا باشگاه رو تونستیم تهیه بکنیم، حسابرسی‌های مختلف انجام شده، مجامعشون رو برگزار کردیم، امیددامه‌شون، طرح‌های مربوط به آینده‌شون، برنامه‌ریزی چند سال آینده‌شون، همه اینها در حقیقت الزاماتی بوده که برای ورود به بازار سرمایه نیاز
داشته.
همونجوری که تو خبرها آمده بود دو تا باشگاه به فاصله 10 روز در نیمه اول بهمن ماه هر دوتاشون مرحله معرفی در بازار سرمایه رو انجام دادن، معرفی اولیه.
بله.
و آماده هستیم که انشالله با فراهم کردن همه زمینه ها وارد شورای پذیرش بازار سرمایه بشیم که انشالله بعد از مصوبه شورای پذیرش به امید خدا در اولین فرصت حداقل بین 10-15% سهام اینها طبق روالی که در بازار سرمایه و فرابورس هست عرضه میشه برای کشف قیمت، و بعد از اینکه عرضه شد، قیمت کشف شد، بعد از 2-3 ماه حالت تثبیت شده پیدا کرد، انشاءالله بقیه سهامش هم واگذار میشه. فوقش استارت اصلی کار زمانی هستش که اون سهام اولیه ارائه میشه که من دارم تلاش میکنم به عنوان یکی از در حقیقت کارهای مهم، اساسی و زیربنایی برای رشد و توسعه ورزش و فوتبال کشور در تکمیل اقداماتی که ما در فوتبال داشتیم که مهمترینش تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال در فیفا بود، انشاءالله بتونیم این دوتا باشگاه رو هم روند خصوصی سازیش رو عملیاتی و اجرایی بکنیم که این دوتا باشگاه توسط هوادارا و سهامدارا و مردم اداره بشه که مطمئن هستیم انشاءالله ادارش مطلوب تر خواهد بود.
درسته، این میتونه در واقع استارت این کار یه ایدی خوب به هوادارای دو باشگاه پرطرفدار استقلال و
تراکمون بر این قبل از پایان سال این اتفاق بیفته. عرض کردم ما دیگه همه مدارک، اسناد، گزارشات همه رو آماده کردیم، در اختیار گذاشتیم، دیگه الان ادامه کار بر عهده بازار سرمایه و همچنین سازمان خصوصی سازی است که من واقع جا داره که واقعا تشکر بکنم هم از همکاران خودم در دوتا باشگاه استقلال و پیروزی، هم از همکارانمون در وزارت ورزش که تو بخش‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری تلاش خیلی زیادی داشتن، هم از مسئولین سازمان خصوصی سازی که انصافاً با تأکیدی که و وزیر محترم اقتصاد داره روی این قضیه داشتن.
بله.
شبانه روز تلاش کردن مسئولین سازمان فرابورس بازار سرمایه همکاری بسیار خوبی داشتن، یه همگرایی و اراده گسترده‌ای هست برای این که انشاءالله با رعایت تمام قوانین و مقررات این کار انجام بشه. من اینم فرصت استفاده بکنم خدمت شما عرض بکنم که حالا برخی از مواقع تو برخی از رسانه‌ها افرادی میان که عمدتاً آگاهی لازم رو نسبت به بازار سرمایه و چگونگی واگذاری ندارن.
بله.
نقدهایی میکنن که این نقدها در اثر عدم آگاهی و اطلاع هست.
بله.
بازار سرمایه به عنوان حافظ منافع مردم با هیچ کسی رو دروسی نداره و اگر شرکتی، مجموعی، تمامی اسناد، مدارک، اطلاعات و در حقیقت اون ملزوماتی که مورد نیاز هست آماده نباشه، به هیچ وجه در شورای پذیرش
مورد قبول
قرار نخواهد گرفت و مورد قبول واقع نمیشه. زمانی که همه این گزارشات شفاف، روشن، دقیق، اسناد، مدارک کامل بشه، اونها در شورای پذیرش مصوب خواهند کرد.
درسته. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مسعود سلطانی فر، وقتی که گذاشتید و با ما مفصل صحبت کردید.
منم تشکر میکنم، از مردم خوبمونم تشکر میکنم که به عرایض بنده گوش کردن و امیدوار هستیم به امید خدا ما با همین شرایطی که وجود داره به مقابله با بیماری کرونا بپردازیم، با همت مردم، با تلاش مردم، با همگرایی مردم و روزهای خوش مناسبتر و روزهای بهتری رو ببینیم که در این روزها شاهد از دست رفتن عزیزانمون نباشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما، آرزوی توفیق میکنیم توی همه کارها براتون. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
موفق و مؤید باشید.